سید علی موسوی از مزار گفتن سلام برای موج جوانی، سال روز وفات پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را بر شما و همه زحمت کشان برنامه تسلیت میکنم.
با عرض سلام و خسته نباشید حضور تمامی شنوندگان عزیز رادیو دری، من هم به نوبه خود رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام را به تمامی عاشقان آن امامان معصوم و به مسلمین جهان تسلیت عرض می‌کنم.
فاطمه سادات از نیمروز گفتن بزرگترین درسی که پیامبر به ما دادن قناعت بود. اگر قناعت داشته باشیم رضایت بیشتری هم از زندگی ما داریم.
سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو دری. رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام و تمام مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم.
محمد رضا حسین زاده از هرات گفتن سلام، سال روز رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی را به شما تسلیت میگم. خدا را شکر میکنم که مسلمان هستم و دین اسلام بهترین دین برای زندگی دنیا و آخرت ماست و برای این شکر گذاری باید کارهای انجام بدیم که رضایت خدا را به همراه داشته باشه، نه رضایت مردم را.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندهای رادیو دری و همچنین دست اندرکاران این برنامه. بنده هم رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا را به تمامی دوستداران اهل بیت تسلیت میگم. موفق باشین.
روی محمدی از مزار گفتند سلام، تسلیت میگم سال روز رحلت پیامبر و نواسه ارجمندشان امام حسن مجتبی را به خدمتتان. امیدوار هستم ما از پیروان واقعی رسول الله باشیم و سیره ایشان را در زندگی خود الگو قرار بدیم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام همکارای محترمتان و همچنین شنونده‌های محترم رادیو دری، عرض تسلیت دارم به خاطر رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام و تسلیت میگمی ایام و تمام مسلمانان دنیا مخصوصا و مسلمانان افغانستان.
حامد میری از مشهد گفتن که سلام، امروز و این روزها حالا هوای مشهد خیلی خاص هست، پرچم‌های عزا سراسر شهر را پوشانده و خیلی از مردم با پای پیاده به زیارت امام رضا علیه السلام می آیند، چرا که اونا رضای خدا را در پیروی و محبت اهل بیت می دانند. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. ما خب فرصت نیست، یعنی دقایق پایانی برنامه از قبل داده بودیم که اگر فرصتی باشه گزارشی از غزل حسین زاده باز برشان پخش میکنیم که متاسفانه وقت نشد. انشاءالله فردا این گزارش را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما دوستان عزیز میتونین راجع به موضوع برنامه که رضایت هست با ما در ارتباط باشین و نظرها و پیشنهادهایتان را بگین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. مجدد خدمتتان این روز را تسلیت و تعزیت را عرض میکنیم. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، هر قدر آگاهی در فضای جامعه زیادتر باشد، زهرمندی مردم هم زیادتر هست. پیامبر ما هم که به ما توصیه کردن که زگهواره تا گور دانش بجوی، و یا این سخن گوهربار که فرمودن طلب علم بر هر مرد و زنی واجب هست. اجازه بسیار یک حکایت از یکی از طالبان علم برتان قصه کنیم. نوشتند خواجه نصیرالدین طوسی انقدر به تحصیل علاقه داشت که شبها کمتر میخوابید، کتابهای متنوع و مختلف پیش خود میگذاشت و اگر از یکی خسته میشد و دیگری میپرداخت. وقتی به کشف معضلات و مشکلات علمی ناعلمی شد، از شدت خوشی و انبساطی که به او دست میداد فریاد میزد: کجا فرزندان پادشاهان این لذت مرا میبرند؟ درباره علم و دانش و حکمت امام علی علیه السلام میفرمایند: علم و دانش بلند گرداند و حکمت و فرزانگی رشد دهد. باز هم تسلیت و تعزیت ما را پذیرا باشید به مناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر بزرگوار اسلام و سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم تا حضور دیگر. بدرود. حق باشد و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برگزاری اجتماع امت رسول الله در سراسر ایران، مردم اقدامات هنجارشکنانه را محکوم کردند. پایان ماموریت تیم فنی قطر برای بازسازی میدان هوایی کابل. و سازمان سیا از مدل مخفیگاه از ظواهری رونمایی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همراه ما باشید با مشروع خبرهای این ساعت. مردم ایران اسلامی در سراسر کشور در محکومیت اغتشاشات چند روز اخیر تظاهرات کردند. در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحومه مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی در این باره هستند، برخی تجمعات غیر قانونی تا یه روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله تهران برگزار و به اموال عمومی خساراتی وارد شد. در این آشوب‌ها موترهای امدادی، آمبولانس‌ها و موترهای اطفای حریق از حمله آشوبگران در امان نماند، به طوری که تاکنون چندین نفر از تکنسین‌های طبی و ماموران امدادی زخمی و در شفاخانه بستری شدند و 61 آمبولانس نیز تخریب شد. جمع کثیری از مردم مؤمن و انقلابی قم امروز همزمان با سالروز رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام با برپایی اجتماع بزرگ امت رسول الله حد که حرمت‌های صورت گرفته در اختشاش‌های اخیر علیه قرآن کریم و مقدسات اسلامی را محکوم نمودند. مردم ولایت کردستان نیز همزمان با سراسر کشور در سالروز رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به عزاداری پرداختند. عزاداران در این مراسم هر گونه اختشاشگری، آشوب و توهین به مقدسات را به شدت محکوم کردند. مردم شهر سنندج نیز در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که با حضور مقامات ولایت از جمله اسماعیل زارعی‌کوش والی برگزار شد، با محکوم کردن اختشاشات اخیر در کشور خواستار برخورد قاطع با آشوبگران شدند. مردم انقلابی شیعه و سنی زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان نیز با تجمع در میدان امام حسین این شهر اقدامات اخیر برخی افراد اختشاشگر و هنجارشکن بر نمادهای دینی و مذهبی را محکوم کردند. مردم شهر تهران هم برای محکومیت اقدامات اخیر برخی افراد اختشاشگر و هنجارشکن بر نمادهای دینی و مذهبی همکنون در حال راهپیمایی هستند. با اعلام سفارت قطر در کابل، مأموریت تیم فنی این کشور در افغانستان به پایان رسیده و این تیم کارهای لازم جهت فعالسازی مجدد میدان هوایی کابل را انجام دادند. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک بشویم. پس از شنیدن از آن، با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. از آن مغرب به افق کابل را شنیدید. قبول باشه طاعت و عباداتتان. در خبر مربوط به سفارت قطر در کابل و مأموریت تیم فنی این کشور در افغانستان اضافه میکنم که این سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه گفته است که تیم فنی قطر برای بازسازی میدان هوایی کابل مطابق با معیارهای بین المللی همکاری کرده که برای جابجایی کمک‌های بشردوستانه بسیار مهم است. گفتنی است که پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان در افغانستان، حکومت سرپرست برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای منطقه کمک خواست که قطر نخستین کشوری بود که در این زمینه با امارت اسلامی همکاری کرد. لازم به ذکر است که حکومت طالبان در ماه جوزای سال روان قرارداد واگذاری مدیریت 4 میدان هوایی کابل، هرات، مزار شریف را با شرکت کاگ امارات متحده عربی امضا کرد. سازمان استخباراتی آمریکا مدل طراحی شده مخفیگاه ایمن از زواهری رهبر القاعده را به نمایش گذاشت. مقامات قصر سفید عکسی را منتشر کردند که نشان می‌دهد بایدن با ویلیام برنز رئیس سیا در حالی که یک جعبه چوبی دربسته روی میز جلو آنها قرار دارد صحبت می‌کنند. اکنون محتویات این ماکت در موزیم سیا در مقر این سازمان در ویرجینیا به نمایش گذاشته شده که مدل مخفیگاه زواهری را نشان می‌دهد. این مدل طراحی شده خانه با دیوارهای سفید را با حداقل 5 طبقه و 3 بالکن نشان می‌دهد. معاون موزیم سیا در این باره گفته است که انتشار ماکت خانه از زواهری در این مدت کم یکی از موارد غیر معمولی است که با سرعت از حالت محرمانه خارج شده است. اکثر آثار در این موزیم سالها یا دهه‌ها طول کشید تا از طبقه بندی خارج شوند. گفتنی است که موزیم سیا که به تازگی به منظور 75مین سالگرد تأسیس این آژانس بازسازی شده برای عموم بسته است و دسترسی کارمندان و مهمانان سازمان نیز به آن محدود است. با این حال سیا به خبرنگاران اجازه داد تا از این موزیم بازدید کنند. مدل خانه از زواهری ماکت کمیابی است که چند هفته قبل مورد استفاده افسران اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته بود. در ادامه گزارش بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان پیرامون جمع‌آوری صدها میل سلاح و مهمات غیرقانونی در ولایت کنر.
صدها میل سلاح‌های صوبه کوسنگین که از رژیم قبلی در ولایت کنر مانده بود جمع‌آوری و به مسئولان وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد. مسئولان محلی از مردم آن ولایت خواست به نام بیت المال هر چه نزدشان موجود باشد به ادارات حکومتی تسلیم نماید. خاری ضیاءالرحمن ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر در مراسمی که به مناسبت تسلیم دهی این سلاح و مهمات در شهر اسدآباد مرکز آن ولایت برگزار گردیده بود گفت ظرف 11 ماه گذشته نیروهای امنیتی صدها میل سلاح‌های صوبه کوسنگین و هزاران فرمرمی که از رژیم قبلی به جا بود از مناطق مختلف جمع‌آوری و نگهداری نموده بود که اکنون آن را به مقامات وزارت دفاع ملی تسلیم نمود. ولسوالی غازی‌آباد گفت این سلاح شامل 23 میل سلاح‌های سنگین روسی و آمریکایی و همچنان حدود 250 میل کلاشینکوف، پیکا و انواع مختلف سلاح‌های سبک و همچنان هزاران فرمرمی میباشد. در این مراسم همچنان سعید الله نماینده وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان گفت این سلاح‌ها از روی یک مکانیزم شفاف و بر اساس نیازمندی به ادارات مربوط تسلیم داده خواهد شد. سعید الله گفت ظرف یک سال گذشته از ولایت شرقی حدود 15000 میل سلاح‌های سبک و سنگین جمع‌آوری نموده است. مولوی عبدالحق حقانی فرمانده پلیس ولایت کنر ضمن قدردانی از رهبری و نیروهای امنیتی ولسوالی غازی‌آباد از مردم خواست هر چی به نام بیت المال نزدشان موجود باشد به ادارات حکومتی تسلیم نماید.
د بیت المال حفاظت د دیغو خلکو کار د سیاغه سوچا مسلمانانی باید د بیت المال د اصلي سره څوک خیانت ونه کی.
مولوی احمد طه والی ولایت کنر این اقدام رهبری و نیروهای امنیتی ولسوالی غازی آباد را نمادی از همبستگی خوانده افزود این کار باعث بقا و باور مردم بر امارت اسلامی میگردد. با این مقدار سلاح و مهمات بجامنده از رژیم قبلی در حالی در ولایت کنر به وزارت دفاع ملی تسلیم داده می شود که گزارشات قاچاق مقدار زیاد سلاح و مهمات بجامنده از رژیم قبلی در مناطق مختلف کشور به خارج داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
روز شنبه دوم ماه میزان 560 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران پا به مکتب ها گذاشتند. نرگس جعفری خبرنگار صدا و سیمای ایران گزارش می‌دهد.
زنگ مدرسه ها به صدا درآمد. فصل مهر، فصل رویش جوانه های امید از راه رسید.
الان خوشحالم برم مدرسه.
میخوام درس خونم، درسام خوب بشه.
بیش از 560 هزار دانش آموز افغانستانی در سراسر کشور امروز نخستین روز مدرسه را در کنار دانش آموزان ایرانی جشن گرفتند و سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
دارم میرم کلاس پنجم. من مدرسه رو خیلی دوست دارم.
میرم پنجم. امروز اومدیم مدرسه شروع شده.
از آرزوها و رویاهایشان میگویند.
مهندس، پلیس.
من میخوام فوتبالیست بشم در آینده.
من میخوام دکتر بشم، به کشور خودم خدمت کنم.
در همین حال وزیر آموزش و پرورش درباره ثبت نام دانش آموزان اطفای خارجی جدید ورود اعلام آمادگی کرد و گفت:
ما اعلام کردیم هر زمانی که عزیزانمون در در کل اطفا و وزارت کشور به اینها یه یادداشتی بدن، یادداشت هویتی یا معرفی نامه و یا اینکه اون سامانه‌ای که سامانه سرشماری اینها هست ثبت بشه که به سامانه‌های ما وصله، اینا بلافاصله میتونن بیان ثبت نام رو انجام بدن. ما مانعی برای پذیرش اطفا عزیز نداریم.
در طول 4 دهه‌ای که ایران میزبان مهاجران افغانستانی بوده، خدمات مختلفی به این جمعیت ارائه داده است. یکی از مهمترین خدمات آموزش دانش آموزان افغانستانی در مدارس ایران است. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت معدن و پترولیوم حکومت موقت طالبان قرارداد استخراج معدن فلوراید در قندهار را از طریق یک داوطلبی در کابل به یک شرکت داخلی سپرد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معدن و پترولیوم حکومت موقت طالبان قرارداد استخراج معدن فلوراید در کندهار را از طریق یک داوطلبی در کابل با یک شرکت داخلی سپرد. زاهدالله اسماعیل زی برنده این قرارداد میگوید تا یک پروسه شفاف توانسته این قرارداد را به دست آورد و به گفته او با قیمت رویالتی فیتون 44280 افغانی برنده این داوطلبی اعلام شده است و می افزاید تلاش می کند تا پروسس فلوراید را به زودی آغاز کنند.
دغه پروسه چې نن واخه شفافه پروسه و مونږ په سالور 1240 افغانۍ فی تن نرخ هم ورکو، پاغه کې مونږ برنده اعلان شو او ان شاء الله دې ته تعهد لرو چې کوم شرایط په قرارداد کې دي ان شاء الله هغه پوره کو.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیوم حکومت موقت طالبان هم میگوید تلاش میکنند تا زمینه سرمایه گذاری بیشتر داخلی و خارجی را فراهم سازد و از شرکت برنده میخواهد به نفع ملت کار کنند.
شما ای طور یک نرخ چی کنین که با ملت هم نفع باشه و شما هم نفع باشه. حق اولیت هم با شما است. با او ترکیه که ما دادیم با ای دادیم شما یقین و باور کنین که یکویی است که 51% امارت شریف شد او 49% یا شد، کلگی مصارف سریع شد، پروسس هم بیا میکنه.
سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن آغاز پروسیجرهای داوطلبی معادن را از سوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان یک اقدام مثبت برای کشور میداند.
آغاز پروسیجرهای داوطلبی معادن از طرف وزارت محترم معادن اقدام بسیار مثبت هست. امیدوار هستیم که سرمایه گذارهایی که در معادن کشور در پروسیس معادن سرمایه گذاری کرده اونا هم در اولویت‌های کاری قرار بگیره تا که ما بتونیم بخش عظیمی از معادن کشور را در افغانستان پروسیس بکنیم و از افغانستان صادر بکنیم.
بر اساس این قرارداد قیمت یک تن فلوراید 44000 افغانی تعیین شده است و این قرارداد برای بیش از 5 سال بسته شده و مسئولان این شرکت میگویند سالانه 240 تن فلوراید را استخراج خواهند کرد. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان همچنان میگویند تلاش دارند از طریق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر داخلی و خارجی به اقتصاد افغانستان کمک کنند تا به زودترین فرصت اقتصاد کشور به پا ایستد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حالی است که آگاهان کمک‌های بشردوستانه را راه حل دائمی برای بحران افغانستان نمی‌دانند. باز هم همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رئیس بخش افغانستان این نهاد در توییتی گفته است در حال حاضر 24.4 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند و برای جلوگیری از بدتر شدن این وضعیت دولت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای باید راهی را برای برگشتشان به افغانستان پیدا کنند و پشتیبانیشان را از سر گیرند. و اما صرف ننگ آگاه مسائل اقتصادی میگید که این کمک ها راه حلی برای بحران افغانستان نیست و تاکید بر ایجاد زمینه کار در کشور دارد.
چاره‌جویی برای غربت و این اسلوبی که جامعه جهانی مد نظر گرفته، این غربت از بین بردن نمی‌داره. ممکن کاهش گرسنگی یک مقدار تداعی کنه، اما غربت گم نمی‌دانه. غربت به مشارکت های اقتصادی، به رسمیت و به اصطلاح یک فضای باز دادن به افغانستان و از منابع افغانستان استفاده کردن ای میتونه که مثلا غربت
کاهش. این در حالی است که سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در گزارش روی اعلام کرده است تا نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند. سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
که اگر دنیا و منطقه و تا حاکمیت از خواب بیدار نشند و یک لحظه برای بشر دوستانه به صورت درست و منطقیش و واقعا و از ته دل فکر نکنند، فاجعه که امیال که در فاجعه هستیم فاجعه تر میشه و دو وقت است که ما شاید از سی منجلاب بیرون شده نتانیم.
با این حال عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان از برنامه‌های وزارت اقتصاد برای کاهش فقر و گرسنگی و برنامه‌های توسعه‌ای در کشور خبر می‌دهد.
برای ریشه‌کن ساختن فقر و کاهش ناامنی غذایی و افزایش قدرت خرید مردم، تقویت زیربناهای اقتصادی را در دستور کار خود دارد. همچنین حمایت از صنایع ناوپای داخلی و در واقع تقویت بخش خصوصی با عنوان راه حل ها در نظر گرفته شده.
حکومت موقت طالبان بحران اصلی اقتصادی در افغانستان را مسدود ماندن پشتیبانی مالی افغانستان از سوی آمریکا می‌داند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به مالکان چاهای بدون سرپوش هشدار داده است که سر چاهایشان را بپوشانند، زیرا در غیر این صورت تحت پایگرد دستگاه عدلی و قضایی قرار می گیرند. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل در این رابطه گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به مالکان چاهای بدون سرپوش هشدار داد که در صورت عدم تدابیر لازم تحت پیگرد دستگاه عدلی و قضایی قرار می گیرند. پس از این که در شماری از ولایات و ولسوالی ها مردم به مشکل آب آشامیدنی مواجه گردیدند، اقدام به عفو چاه نموده که این امر در شماری از مناطق به ویژه ولایات جنوبی درد سرساز شده که شماری از کودکان و خانواده ها در این چاه افتاده و تا جان باختند. به تازگی سراج الدین نقالی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان خواستار سرپوش گذاری روی چاهای آب شده و گفته که مالکان چاهای بدون سرپوش تحت پیگرد دستگاه قضایی و عدلی قرار می گیرند. سخنگوی وزارت داخله می گوید که این وزارت به تمام والیها و ولسوالیها و قماندانان امنیه دستور داده که به مالکان چاه‌ها توصیه کند تا چاه‌هایشان را بپوشانند.
کورونه چار وزارت اړوان قدرمنو والیانو ولسوالانو امنیت قومندانانو او د امنیت امیرینو تاسو په جریان کې یاستی سمو د وړاندې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د اوبو د نشتون له کبله خلکو ژوري څاګانې کیندلې چې له وجې د هیواد یو شمیر ماشومان کیندل شو څاګانو ته ورغورځېدلې او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. په خوښنۍ سره چې دا لړۍ لا دوام لري. له دې امله ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړونده کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
همچنان این وزارت از مسئولین متذکره خواستند کسانی که توان پوشاندن سر چای خود را ندارند یک هیئت توظیف گردیده پس از بررسی به وزارت داخله معرفی شوند که وزارت در این راستا آنها را کمک کند.
هغه هیوادوال چې د خپلو څاګانو د سرونو د پټولو توان نه لري د یو هیئت په ټاکلو سره د وڅېړل شي او رپورټ یې د کورنۍ چارو وزارت له درانه مقام سره شریک شي تر څو د څاګانو د سرونو د پټولو په برخه کې له دوی سره مرسته وشي چې داسې زړه بغنوونکي پیښې بیا تکرار نشي.
این در حال است که در روزهای اخیر چاهای هاب در ولایات جنوبی به ویژه هلمند و قندهار از کودکان قربانی گرفته است و اخیرا نیز یک کودک در ولسوالی کجکی هلمند به گفته مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ به چای عمیق افتاده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. برگزاری اجتماع امت رسول الله در سراسر ایران مردم اقدامات هنجار شکنانه را محکوم کردند. پایان ماموریت تیم فنی قطر برای بازسازی میدان هوایی کابل و سازمان سیا از مدل مخفیگاه از زواهری رونمایی کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی با شما خواهیم بود. کشورهای اروپایی و آمریکا با انتشار بیانیه مشترک خواستار برقراری صلح و ثبات در افغانستان شدند و اعلام کردند که برقراری صلح و ثبات در این کشور مستلزم گفتگوی ملی و جامع است. کشورهای اروپایی و آمریکا در بیانیه بدون اشاره به نقش خود و گروه‌های وابسته به ناامنی‌های افغانستان اعلام کرد نگران ادامه حضور گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در این کشور هستند. در این بیانیه آمده است که طالبان باید علیه گروه‌های تروریستی و فعالیت آنان در افغانستان اقداماتی مستمر داشته باشد. همکار ما نظرات و دیدگاه‌های مختاری از کارشناسان مسائل سیاسی را در این رابطه جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه ایتان و عرض تسلیت رحلت جانسوز پیامبر عزیز اسلام و سبت اکبرشان امام مجتبی علیه الصلاه و السلام. خب این مطالب و این اظهارات اولا در این نوعش تازگی نداره. اتحادیه اروپا، مجامع بین المللی، کشورهای منطقه و جهان بارها بحث گفتگوی جامع بین الافغانی را مطرح کردند و همینطور از حاکمیت فعلی همواره خواسته که باید در صدد ایجاد یک حکومت جامع و فراگیر بوده باشند و باید به حقوق اقلیت‌ها و همه طوائف توجه بکنه، علل خصوص مخصوصا به قشر بانوان هم توجه خاص داشته باشه. ولی تا کنون هیچ کدام این سفارش ها منشأ اثر نبوده، چون سفارش ها در حد سفارش بوده و به صورت الزام نبوده، کدام فشار خاص و فوق‌العاده وجود نداشته. این امر سبب شده که حاکمیت فعلی همچنان مطابق برنامه های خودشان تمشیت بکنن و برنامه های خودشان را داشته باشند، که ما متاسفانه شاهد بدترین نوع حکومت و حاکمیت فهمکنون در کشور هستیم. نه اونگونه که ادعا میشه امنیت واقعی برقرار هست و نه حقوق اقلیت ها در نظر گرفته شده و نه نیمی از پیکره جامعه که بانوان کشور هست با حقوق و مخصوصا حقوق اولیهشان که یکی از اون تحصیل هست رسیدن. از این جهت متاسفانه این معضل همچنان پابرجاست دیگه این نشست یا این گفتگویی که کشورهای مختلف جهان مثلا اتحادیه اروپا و برخی از مجامع جهانی مطرح میکنن، من امیدوار هستم که همراه با یک سلسله الزاماتی باشه تا منشه اثر باشه، منشه اثر عملی باشه. در غیر این صورت در حد یک سفارش و در حد و اندازه یک پیشنهاد و توصیه اخلاقی باقی میمانه و این در داخل کشور چندان منشه اثر نخواهد بود.
جناب آقای مختاری، با توجه به اینکه بخش اعظم ناامنی ها در افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکا برمیگرده که همواره حامی گروه های تروریستی در افغانستان بوده، اکنون این کشورها بدون اشاره به نقش خودشان و گروه های وابسته در ناامنی های افغانستان اعلام کردند که نگران ادامه حضور گروه های تروریستی از جمله القاعده در این کشور هستند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
خب همونطوری که در فرمایشات شما هم اشاره شد، بله متاسفانه مادر مشکلات جهان قدرت‌های غربی هستند که اینها در راستای اهداف و منافع سیاسی و هژمونی خودشان همواره با ایجاد گروه‌های خاص تروریستی سعی می‌کنند نقاط زخمی در دنیا ایجاد بکنند تا زمینه حضورشان در اونجا فراهم باشه و زمینه سلطه‌گریشان فراهم باشه، که یکی از اون نقاط زخمی که این زخمی ناسوری شده و زخم عمیقی است افغانستانه، که متاسفانه سالیان دراز است که در اونجا میبینیم لانه تروریستاست و به بهانه های مختلف کشورهای قدرتمند دنیا الان خصوص غربی ها و به ویژه آمریکایی ها انگلیسی ها در اونجا همواره حضور داشتند و تاثیرگذار بودند. القاعده محصول دست خود غربی هاست و الان خصوص داعش که اینها ساخته دست خود اونهاست و سایر گروه هایی که به نحوی گروه های تروریستی هستند در جای جای دنیا، اینها محصولات و صادرات کشورهای غربی هستند که با همسویی و همنظری خود اونها با در اتاقهای فکری که اونها ایجاد کردن و بودجه های کلان سالیانه ای که اونها در نظر میگیرن این امور تأسیس میشه، ساخته میشه و متاسفانه زمینه دخالت های اونها همواره فراهم بوده و فراهم هستن. و امروز هم اگر بحث القاعده را مطرح میکنن یا بحث داعش یا حضور گروه های تروریستی، در حقیقت میخوان کم کم باز زمینه حضور خودشان را به یک شکل و شیوه دیگه فراهم بکنن و بالاخره رقابت های سیاسی خودشان در اینجا برنامه ریزی داشته باشند.
بیانیه اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر بحث گفتگوی ملی در افغانستان در حال اخیراً منتشر شده که کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران مدت‌ها قبل به این قضیه تاکید کردند و شاهد برگزاری یک سری اجلاس‌های پیرامون این موضوع هم بودیم. اکنون بفرمایید که نقش کشورهای همسایه را در این گفتگوی ملی و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را در این راستا چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
ما بارها شاید از رسانه محترم شما هم عرض کرده باشیم که طبیعیه که ما اگر بخوایم یا افغانستان اگر بخواد به یک جایگاهی برسه و به یک امنیت و ثباتی برسه، قبل از هر چیز باید در درون و در داخل خاک افغانستان مذاکرات بین الافغانی و نشست‌های بین الافغانی شکل بگیره و خود مردم افغانستان باید در جهت سرنوشت خودشان تصمیم گیری داشته باشه و در قدم دوم کشورهای همسایه‌ای که به نحوی تأثیرگذار هستند و ناامنی‌های افغانستان به او کشورها اثرات منفی میگذاره، باعث مهاجرت بی‌رویه میشه و مشکلات عدیده ای را فراهم میکنه. طبعا اونها به مراتب از کشورهای قدرتمند دور از افغانستان دلسوزتر به افغانستانند، چون افغانستان امن برای اونها طبعا خیلی بهتر خواهد بود از افغانستان ناامن، از افغانستانی که در او جنگ و نزاع و ناامنی بوده باشه. الان خصوص جمهوری اسلامی که در چندین دهه اخیر چه در زمان تجاوز ارتش سرخ و چه در زمان ناامنی‌های بعد از او همواره تاثیرگذار بوده و تاثیرات مثبتی داشته، متاسفانه که با دخالت‌های قدرت‌های هژمونی خب نگذاشتن این اثرات ادامه داشته باشه و این نقش آفرینی‌ها ادامه داشته باشه. کما این که در این اواخر هم بعد از حاکمیت امارت طالبان هم تلاش های جمهوری اسلامی قابل قدر بود، نشست هایی که در تهران صورت گرفت و همینطور در برخی کشورهای منطقه انجام شد، در پاکستان، در چین، طبعا کشورهای منطقه میتوانه هم نقش بیشتر و بهتری داشته باشه و در این حال با دلسوزی بیشتر مسئله را دنبال خواهد کرد.
و نقش کشورهای اروپایی و آمریکا را در این راستا شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
طبعا نقش آنها تا کنون مخرب بوده. از همون ابتدا آنها با قصد و نظر در حقیقت اظهار قدرت و قدرت نمایی آمدن و هیچ خیری از آنها به مردم افغانستان متاسفانه نرسید، جز این که با خروج اونها ویرانه از افغانستان به جای ماند، چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ اقتصادی و امنیتی. و هیچگاه اونها با نگاه خیراندیشانه به کشورهای ضعیف و ناتوان مانند افغانستان توجه نداشتن و در این مرحله هم توجهی نخواهند داشت.
نظرات و دیدگاه های مختاری بود تحلیلگر مسائل افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گفتگو ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت ایران و البته به وقت افغانستان و 6:30 به وقت ایران تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. عزاداری هایتان قبول باشه انشالله. همچنان ما را در ادامه نشرات نیمروزی تنها نگذارید.
سفر عشق،
به نام خدا و درود بر نبی خدا محمد مصطفی. ملک وجود غرق در اندوه و در عزاست، آغاز صبح غربت زهرا و مرتضاست. قرآن عزا گرفته و اطرت شده غریب، شهر مدینه را به جگر داغ مصطفاست. خون گریه کن مدینه که از این ماتم عظیم، گر آسمان خراب شود بر سرت رواست. گشتند انبیا همه چون فاطمه یتیم، زیرا عزای قافل سالار انبیاست. خلقت چه لایق است که صاحب عزا شود، عالم عزا گرفته و صاحب عزا خداست. سلام و عرض تسلیت داریم به مناسبت سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نیز سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. مقدم شما را به ویژه برنامه سفر عشق گرامی می داریم. دوستان، به مناسبت این روز بزرگ خوب است با این بیندیشیم که پیامبر بزرگوار اسلام پس از 23 سال هدایت و پیامبری و تحمل سختی های فراوان چه آدرسی را برای سعادت بشر نشان دادند و یقیناً با مروری بر فرمایشات آن حضرت می توانیم مختصات مدینه فاضله ای را که مد نظر ایشان بوده و خوشبختی دو سرای بشر را تامین می کند بیابیم. از جناب مختاری مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی همکاران گرامی شما، جا داره قبل از ورودی به بحث و صحبت از تسلیتی داشته باشیم به مناسبت رحلت جانگداز پیامبر رحمت للعالمین، آخرین سفیر و فرستاده الهی برای هدایت بشر، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و شهادت سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام. در ارتباط با جایگاه پیامبر بزرگوار اسلام و همینطور امام حسن مجتبی علیه السلام سخن زیاد است، اما اگر ما بخوایم به صورت کلی استفاده ای داشته باشیم، باید عرض بکنم اساسا اهل بیت از خود پیغمبر آغاز تا بقیه اهل بیت، یعنی سبتین اون حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، مولا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه از نور واحد هستند. پیامبر بزرگوار اسلام در حقیقت محور وحدت بشری و امت اسلامی است و پیامبر اسلام برای عموم عالم خلقت رحمت و مایه آسایش هست و از وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام و احکام و هدایات اون حضرت تمام جن و انس و حتی سایر موجودات بهره‌مند هستند. و اما امام مجتبی علیه السلام یکی از فرازها و شاه فردهای زندگی امام مجتبی علیه السلام بحث صلح ایشان هست که در حقیقت هم از یک زاویه سوالاتی را خلق میکنه و از طرفی هم حکمت این مطلب باید موشکافی و ارزیابی صورت بگیره. امام مجتبی علیه السلام بر اساس مصلحتی که در شرایط عصر و زمان ایشان ایجاب مینمود اقدام به صلح کرد و صلحنامه ای که پیشنهاد شده بود امضا کرد و بالاخره در حقیقت با صلح خودشان جلوی فاجعه بزرگی را گرفت و ای بسا که اگر صلح انجام نمی شد و اقدامات ادامه پیدا می کرد، تاریخ و تاریخ اسلام به گونه دیگر رقم می خورد و اون استفاده و بهره برداری که باید انجام می شد انجام نمی گرفت. ولذا مجموع حرکات اهل بیت علیه السلام، چه امام مجتبی علیه السلام که اقدام به صلح میکنه و صلح را میپذیره و جام زهر صلح را سر میکشه در اون شرایط حساس، و چی اقدام امام حسین علیه السلام که جام گوارای شهادت را نوش جان میکنه، همه اینها در یک راستا قابل ارزیابی است. یعنی در حقیقت یک هدف دنبال شده است در تمام این امور که عمده ترین هدف حفظ آموزه ها و گزاره های دینی است، اون چرا که پیامبر بزرگوار اسلام آورده، اون سیره مستمره پیامبر اسلام و اصل بیضه اسلام، محافظت از بیضه اسلام و حصور اسلام
معیار و ملاک هست که باید محفوظ بمانه، با یک سری اقدامات نسنجیده نباید اون اصل و اون ریشه ها خشکانده بشود. و موضوع دوم که خیلی حائز اهمیت است، آگاهی دهی به مردم هست. در حقیقت به تعبیر بعضی ها یعنی قضاوت به جامعه بشری گذاشته شده و از این طریق و با این اقدام در حقیقت یک تابلوی ایجاد میشه که مردم با نگاهی به اون تابلو حقیقت را در میابه که چرا امام دست به این اقدام زد و آیا کار امام درست بود یا نادرست. بالاخره خود این اقدام سوالات را برای بشر ایجاد میکنه و نتیجه سوالات همون چیزیست که بالاخره امام علیه السلام دنبال اوست و در هر صورت حرکات همه ائمه ما در همین راستا. پس میشود در عرصه سیاست انسان یکی از محورهای اقدامات سیاسی و خود را صلح در نظر بگیره، همون گونه که دستور دین مبین اسلام هم همینه و صلح و خیرون این کنتم مؤمنی. در هر صورت صلح قطعا در هر جا زمینه ساز گفتگو است و زمینه ساز تبارز واقعیت هاست و برطرف شدن گرد و غبارها از چهره حقایق هست و در سایه صلح و آرامش می شود بالاخره انسان ها به راحتی راه خودشان را تشخیص بده و راه درست را انتخاب بکنند.
ویژه برنامه سفر عشق را میشنوید دوستان و ما با مناسبت 28 سفر از دنیایی که پیامبر و اهل بیتش برای ما تصویر کرده گپ میزنیم. عرض تسلیت دوباره ما را بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فاروز رهرت پیامبر رحمت و مهربانی و همچنین شهادت فرزند ارجمندشان امام حسن مجتبی علیه السلام را حضور تمام مسلمانان جهان به خصوص هموطنان عزیزم تسلیت عرض میکنم. با تشکر از برنامه خوبتان.
کدام این پیغمبر آیا بود چنین دلسوز امت که چشم از دنیا نبستی و نشد جان تو را مگر آن دم که خدایت داد تو را اذن شفاعت.
با سلام خسته نباشید. پیامبر اکرم فرمودند هر کس خود را فقیر نشان دهد نیازمند می شود. رحلت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را بر همه هموطنان مسلمانم در کشور افغانستان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم همه ما از پیروان راستین این حضرت و اهل بیتش باشیم. با تشکر، آرزو هاشمی هستم از مشهد.
دست ساقی چون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود. جام آن آیینه را سیراب کرد، بس جمالش هیچ را بیتاب کرد. موج زلف مصطفی را تاب داد، از مناره پنج نوبت پر خروش. نام احمد با علی آید به گوش.
از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام نایب زیارتان هستیم دوستان. شهری که میادگاه مؤمنان و مسافران اربعین است. تا سلام و ارادت خود را از این نقطه مقدس شروع و در عتبات عالیات تقدیم کنند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شما. رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرش امام حسن مجتبی، این روز غمناک را برای تمام مسلمانان و امت محمد تسلیت عرض می‌کنم و افتخار داریم که پیرو مکتبی هستیم که پرچم دارش محمد مصطفی و ادامه دهندگان سلاله پیامبر است. و وامدار پیامبری که از پس قرنها ندایش را میشنویم که فرمود من مبعوث شدم تا برتری ها و مکارم اخلاق را به اتمام برسانم، وامدار رسول و رحمتی که بر نهاد و فطرت پاک انسان ها تکیه میکرد و میفرمود هر انسانی بر فطرت و پاک زاده میشود اگر از پدر و مادری کافر و مشرک باشد، و امدار پیامبری که نه تنها در عصر خود بلکه امروز نیز مظلوم و جفا دیده است. اگر روزگار کودکان و دیوانگان سنگش می زدن و دندان و پیشانی مبارکش را می شکستن صبر کردن، ولی امروز پیام و ندایش عالمگیر شده است. کریم رضایی از مشهد مقدس.
امروز سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، کسی که با کریم اهل بیت معروف است و پیام‌های زندگیش سراسر تدبیر و صلاح است. امامی که مظلومانه به شهادت رسید، امامی که حفظ مصالح اولیای امت اسلامی را در نظر گرفت، اما دشمنان کینه‌توز دست از عداوت خود بر نداشتند.
مهرت به کائنات برابر نمی شود،
یا مولا مولا مولا.
تشکر از همراهیتان با برنامه سفر عشق که به مناسبت 28 سفر تقدیمتان شد. خدایا رو نگهدارتان دوستان. یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام
خدمت یکایک شما عزیزان و همچنین تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال روز رحلت جانسوز رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز